یاد حج رفتن، یکی سکوت. ما عبد الله به شیء، خدا بندگی نشده به چیزی بالاتر از این دوتا، سکوت و پیاده حج رفتن.
اینم از گزارش امروز ما. صبحتون بخیر و شادی.
امروز 12 ماه ربیع الاول، سال روز ولادت و در واقع آغاز هفته وحدت رو گرامی می‌داریم و قرار هست که در این هفته در آستانه ولادت پیامبر مهربانی ها جشن بگیریم و همه مسلمانان یک پارچه با هم این ایام هفته وحدت و میلاد حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم رو جشن بگیرند.
حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران که خودشون از منادیان وحدت در جهان اسلام بودن، از این مسئله برای اتحاد و نزدیک شدن گروه‌های اسلامی استفاده کردند و فاصله بین این دو تاریخ، یعنی 12 تا 17 ربیع الاول رو هفته وحدت نامگذاری کردند. این هفته فرصت مناسبیه تا ضرورت همبستگی و یکدلی جهان اسلام با دقت بیشتری مورد بررسی قرارش بدیم.
باز هم تبریک عرض میکنیم آغاز هفته وحدت رو خدمت همه شما عزیزان.
هرچه که در عالم است جهان به نگاه اوست، ما قطره‌ای به دریا، دریا محمد است. هرچه که در باورم همه در کلام جهان است، چه بخوانیم چه بگوییم، که در این چه جزونی است، همه آنی همه اونیم. عالم برای اوست، که جان عاشقای اوست، نفسم در هوای اوست، والا محمد. دل مبتلای اوست، که مرا جان فنای اوست، که خدایم خدای در عالم از جهان به نگاه اوست، ما قطره‌ای به دریا، دریا محمد است. هرچه که در باورم همه در کلام اوست، حق را اگر بگویم حق با محمد است. بخواهی به نگاهی همه یک آن بپناهیم، نچنینیم نچنانیم که بلانیم.
برای درک متقابل افراد و همراهی با اونا چقدر اهل گفتگو هستید؟ سوال امروز ما از شماست در صبح وقت فرهنگ رادیو فرهنگ.
3558 شماره پیامک، 220-485-220-58-800 شماره تلفن.
در علم روانشناسی اشاره شده که یکی از راه‌های مهم ارتباط بین افراد گفتگو کردن هست. حالا انجام بگیم که خانم‌ها پرحرف‌تر هستن و میزان گفتگوشون بیشتره و خود من هم به خاطر شرایط شغلی، هم از این جهت که در کل دوست دارم که با اطرافیانم ارتباط سازنده و خوبی داشته باشم، سعی کردم که خزانه کلامی خودم رو همیشه بالا نگه دارم که بتونم ارتباط موثری با اطرافیان برقرار کنم. این رو هم فراموش نکنیم که گفتگو کردن راه بسیار خوبی برای از بین بردن نگرانی ها و ایراد ها نسبت به همه. یعنی ما اگر دوستانه با هم حرف بزنیم خیلی از ناراحتی ها راحت از بین بیره و دیگه نیاز به این نیست که بخوایم با چهره ای اخمو به مخاطبمون نشون بدیم که از دست شما دلخوریم. تشکر میکنم. ملیه چراغی هستم از قم. صبحتون طلایی.
ما چون خودمون اهل معاشرت هستیم اینقدر با طرفمون معاشرت میکنیم، گفتگو میکنیم تا وادارش کنیم به گفتگو و معاشرت. عبدالمحمد خادمی شهریار.
در رابطه با موضوع برنامه هم نه برای آنان که میفهمند توضیح لازم نیست، آن که نمیفهمد هیچ توضیح لازم نیست، آن که میفهمد عذاب میکشد، آن که نمیفهمد عذاب میدهد. مهم نیست که چه مدرکی داریم، مهم آن است که چه درکی داری. باید این درک نماده رو بس ما درک مقابل رو باید طرف مقابل داشتیم که انشاءالله بتونیم با گفتار درمانی بتونیم یک کنین تعمل بکیم و هرچی هم تحصیل گذارتر موند یک کنین از پر بزرگ نرسنم با خورنم آقا دلوست
سلام خیلیم.
خب یه پیامکم بخونیم جاله که اتها از هر سینه نوشتن که اگر انتظار زیادی از دیگران نداشته باشی همه دوست تو هستن و دوستی که تو را درک میکند تو را میسازد، پس باید با مردم معاشرت داشته باشیم تا همدیگر را بهتر درک کنیم.
خب یه پیامک دیگه هم بخونیم. 3558 دای حسن مردانی از خراسان رضوی نوشتن سلام، برای اینکه کسی درک کنه باید نکات مثبت و منفی اون طرف رو بشناسی تا بتونی درکش کنی و به لحن صدای طرف مقابلم دقت کنی.
سلام علیکم. صبح شما بخیر. هفته وحدت مبارک. فلسفه خلقت زبان برای گفتگو و تبادل نظر، من برای همراهی با دیگران و درک متقابل با زبان شفاف و بیان واضح گفتگو میکنم. باشه، خدا نگهدار. نصیری از خان.
با سلام به شما عزیزان صبح به وقت فرهنگ. من هم پیشا پیش ولادت پربرکت حضرت محمد صلی الله علیه علیها و همچنین ولادت آقا امام جعفر صادق علیه السلام را به شما عزیزان رادیو و دیگر عزیزان تبریک و شادباش میگم.
خب نوشتن سلام صبح بخیر، من اگر کسی احتیاج به راهنمایی داشته باشه اون رو راهنمایی میکنم، اهل حرف زدن نیستم، کم حرف هستم و بیشتر گوش میکنم. آقا محمد از مشهد.
خب بازم پیامک داریم. آیه امینی نوشتن که من خیلی حرف میزنم ولی به درد بخوره حرفام. بعد نوشتن کم گوی و گزیده گوی چون دور. یه خور تناقض نداشت.
بله. خانم مریم مددی از همدان هم نوشتن که من فکر میکنم که باید با اطرافیانمون تعامل داشته باشیم، سعی کنیم اونها رو درک کنیم تا اونها هم ما رو درک کنن.
و همینطور آیه محی‌الدینی از زرندم گفتن که همیشه باید احتمال خطا رو بدیم و آماده گفتگو با دیگران باشیم، چون فقط امامان معصوم هستن که میتونن اشتباه نکنن، پس ما باید از نظرات دیگران هم استقبال کنیم. خیلی ممنون که جانانه همراهی میکنید با صبح وقت فرهنگ رادیو فرهنگ. و حالا بخش بعدی.
دیدگاه.
روزهای پایانی شهریور ماه بود که کلیات طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
دوستان در رأی گیری مشارکت کنن.
بله، کلیات طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار به رأی گذاشته شده. همه همکاران شرکت بفرمایید.
پایان رأی گیری تصویب شد با 203 رأی.
در این بین نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طول این مدت نزدیک به یک ماه ابعاد مختلف این طرح را مورد بررسی قرار دادند، موضوعی که سید شمس الدین حسینی رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس درباره آن این چنین میگوید:
امروز یکی از مسائلی که ما در سیستم بانکی داریم اینه که شما میرید تسهیلات میگیرید، وام میگیرید، قرارداد رو به شما نمیدن. خب چرا؟ گفتیم این اطلاع باعث این ثبت الکترونیکی بشه و شما به عنوان زینف به اون دسترسی داشته باشید. یه بحث دیگه ایم که اینجا دنبال شده که من دیدم توی این اصول 12 گانه ایم که امشب اخبار در خصوص فساد ستیزی، رانتزدایی و مواردی از این دولت خوشبختانه تصویب کرده، بحث حذف تعارض منافع است. در بسیاری از مواقع صدور این مجوزها به دلیل تعارض منافع خیلی سخت شدن. متاسفانه ما رتبمون توی شاخص محیط کسب و کار پایینه، چه مطالعات داخلی چه مطالعات بین‌المللی. به طور مثال یکی از مهمترین عوامل مؤثر در بهبود محیط کسب و کار سهولت شروع کسب و کار.
حالا بررسی این طرح به پایان رسیده و طبق قانون به شورای نگهبان رفته است.
مجلسی ها در جریان بررسی طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار با تنظیم دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی هم موافقت کردند. آقای قالیباف رئیس مجلس گفت این طرح منجر به تسهیلگری در فضای کسب و کار، رفع موانع مشاغل و برطرف کردن بی‌عدالتی هایی می شود که در برخی از کسب و کارها و مشاغل وجود دارد.
در میان نمایندگان مجلس در این چند روزه اخیر صحبت‌های زیادی درباره جزئیات این طرح و در راستای پاسخ به برخی پرسش‌ها مطرح کردند. آنچنان که محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی درباره جزئیات این طرح این چنین عنوان می‌کند:
بله، ببینید، ما یه قانون در سال 86 تحت عنوان قانون اجرای اصل 44 داشتیم که اونجا یه ماده 7 داشت. ماده 7 دولت رو مکلف میکرد که مجوزها رو تسهیل بکنه در صدورش. خب متاسفانه اقداماتی هم دولت‌ها انجام دادن اما اتفاقی نیفتاد، یعنی مردم چیز ملموسی ندیدن. ما بررسی کردیم، در نهایت با به اصطلاح بررسی اون خلأهای قانونی، در نهایت اون چیزی که در ماده 1 این طرح که در حقیقت 7 مکرر ماده اون قانون اجرای اساس 44 هست، ما این رو مسبب کردیم که همه مجوزها بر اساس این ماده ثبت محورن. یعنی چی؟ یعنی شما وارد سامانه میشید، که این سامانه رو داریم، جی فور بی، الان وزارت اقتصاد ذیل هیئت مقررات زدایی این رو راه اندازی کرده که ما اینجا خواستیم که این رو ارتقا بده، کامل بکنه و سایر موارد.
علاوه بر این صحبت‌ها، نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره چگونگی صدور مجوزها در این طرح به مسائل مختلفی هم اشاره می‌کنند که به نوعی حکایت از میدانداری دولت الکترونیک و تا حد ممکن بدون دخالت نیروی انسانی در این طرح دارد.
فرد فقط در صورت به اصطلاح ثبت مشخصات خودش و بارگذاری مدارک در سامانه جامع مجوزها به طور خودکار بعد از مدت زمان 3 روز حد اکثر اگر بارگذاری مشکل نداشته باشه، خود شناسه یکتا برای اون به اصطلاح استخراج میشه و دارای کد شناسه میشه و با همون میتونه کسب و کارش آغاز بکنه. کسب و کارهای حوزه حقوقی مثل سردفترداران، مثل کارشناسان رسمی، مثل وکلا، ما اون رو هم مکلف کردیم، دستگاه های مربوطه رو، که هر سال از طریق سازمان سنجش یک آزمونی رو برگزار بکنن و بدون گذاشتن ظرفیت و یا هر گونه محدودیتی فقط در صورت کسب اون حد نصاب تراز عملا حائز شرایط کسب اون پست هست و بعد دیگه مراحل دیگه اون رو در اون دستگاه مربوطه طی میکنه و میتونه اون مجوز رو بگیره.
حالا باید اشاره داشت که پس از بایان کار بررسی این طرح در مجلس شورای اسلامی، این شورای نگهبان است که در این زمینه تعیین کننده خواهد بود. طرحی که قطعا در صورت نگاه درست با آن و با برطرف شدن برخی عیوبی که ممکن است داشته باشد، میتواند نقش مهمی در بهبود وضعیت کسب و کار و تسهیل صدور مجوزها و جلوگیری از معطل ماندن شروع فعالیت اقتصادی توسط شهروندان داشته باشد.
مردم،
جامعه،
مسئولین.
سپاس که همچنان همراه و شنونده صبح به وقت فرهنگ از رادیو فرهنگ هستین. دوستان حتما میدونید که هر طرحی در مجلس شورای اسلامی مطرح میشه و به تصویب میرسه، پشتوانه چندین و چند ماهه داره که از قبل در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و از طرف خود نمایندگان مجلس ماها و حتی سالها درباره‌اش تحقیق و پژوهش میشه. بعد از اون در مجلس مطرح میشه و با سبک و سنگین شدن توسط نماینده ها به تصویب میرسه. اما متاسفانه مطرح شدن این طرح‌ها در فضای مجازی که بیشتر هم به صورت تیتواره و فقط عنوانش رو میگن بدون توضیح و حتی بیان شفاف و کامل طرح و حتی سیاه نمایی میکنن برخی ها، این خدمات مسئولین ناگفته میمونه و طرح‌ها شفاف و خوب مطرح نمیشه و افکار عمومی رو مسترب میکنه. مثلا همین طرح تسهیل مجوز کسب و کارها در فضای مجازی بازتاب‌های زیادی داشت و همینطور مخالفان و موافقان زیادی رو هم داشت. برخی کسب و کارها با این طرح مخالف بودند، بعضی‌هاشون هم موافق بودند، برخی با بعضی مفادش مخالف بودند، بعضی هم موافق بودند. حالا این طرح تصویب شده و به شورای نگهبان رفته. به همین دلیل ما هم ارتباط تلفنی برقرار کردیم با جناب دکتر رضا علیپور، رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری، و ازشون می‌خوایم که این قانون به تصویب رسیده رو برای ما شفاف و کامل توضیح بدن و همینطور به طور مصداقی هم بگن درباره این طرح. سلام بر شما ای دکتر علیپور عزیز، صبحتون بخیر باشه. سپاس که دعوت ما رو پذیرفتید در صبح به وقت فرهنگ رادیو فرهنگ.
علیکم سلام و سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان گرامی و همکاران شما در رادیو فرهنگ و پیشا پیش ولادت پیامبر عظیم شان و امام جعفر صادق رو تبریک عرض میکنم خدمت همه و با تشکر از نمایندگان انقلابی مجلس که یه طرحی چنین به عنوان تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار رو در پیش گرفتند و با رأی بالا هم به نتیجه رسوندند. من تشکر میکنم. فقط گلمون اینه که از کانون کارشناسان رسمی دادگستری دعوت به عمل نیومد که ما هم نظراتمون رو میگفتیم، به دلیل اینکه ما کارشناسان به زعمی سربازان عدالتیم، یعنی با قاضی کار میکنیم و پایه رأی یا آرای قضات عزیز رو در دادگستری ها ما ایجاد میکنیم به عنوان چشم گوش قاضی.
بله.
که قاضی که در اتاق نشسته ما رو مأمور میکنه با تخصص و دانشی که ما حدود 1100 تخصص در کانون داریم در 71 رشته و در برنامه چشمانداز 20 ساله که به تایید مقام معظم رهبری رسیده، نظارت بر کارشناسان به عهده ریاست محترم قوه قضاییه گذاشته شده که نظرخواهی نه از ما و با مخالفت کمیسیون محترم حقوقی و قضای مجلس هم بوده، اونا هم اعتقاد داشتن که ما دعوت میشه ما حرفانو بزنیم. برام تشکر میکنم که تصدیق شده، خیلی خوبه.
آقای دکتر علیپور عزیز،
اشکالاتی که در این طرح داره رو من الان این بخش رو پیشنهاد میدم که
اتفاقا خواستم همون رو خدمتون عرض کنم که خیلی ها موافقن، خیلی ها مخالفن.
بله.
و خب قطعا مزایایی هم داره این طرح.
بله، بله.
حالا شما
بله.
فرمودید که حالا یه سری پیشنهاد هم دارید که اگر مثلا بله. اضافه بله. میشد چه بهتر بود.
من اشکالاتی که در این طرح هست رو عنوان میکنم، بلکه بزرگانی که در به اصطلاح حالا مجلس که گذشته میره شورای نگهبان. ببین در این طرح اولا قبلا نوشته بود شورای عالی کارشناسان موظف هر سال امتحان بگیره، این شورای عالی حذف شده، واگذار شده به کانون کارشناسان و مرکز مشاوران. این اشتباه در قانون شورای عالی کارشناسانه که سراسری امتحان میگیره و همه کانونهای 31 استان زیر نظر اونه. این مشکل اوله. مشکل دوم گفتن که 70% امتیاز میانگین نمرات 1% حائزان بالاترین امتیاز در هر رشته رو کسب کنن. این از لحاظ ریاضی و علمی غیر اصولی و نادرست است. یعنی شما وقتی تعداد مشخص نمی کنی نمی دونی 1% حائزان بالاترین کدوم چند نفر. این اشکال اوله که باید اصلاح بشه. دومی که میگوین 70% امتیاز، اگر متوسط امتیاز مثلا 10 بشه یا 12 بشه 70% میشه 8, 9, 10. ما کارشناسی باید انتخاب بکنیم که بعد از حداقل 5 سال بعد که تحصیلی تجربه داشته باشه در اون کارش. مستاقی مرز میکنم مثلا قاضی یک کارشناسی در اطراف تهران 32 هکتار زمین رو مأموریت میده که ببینین آقا مسبوق به احیا هست، چون اختلاف بین منابع طبیعی با یه متصرف، با یه گفتن بله و نه میبینی صدها میلیارد تومان جابجا میشه. یه همچین شخصی نمیشه به عنوان اشتغال هر کسی رو بیاری، باید فردی باشه که توانایی داشته باشه و
مهارت لازم رو باید داشته باشه،
نمرش خیلی بالا باشه. ببینید ما در دانشگاه وقتی تدریس میکنیم به دانشجو یادگیری رو یاد میدیم، وقتی هم در سنجش امتحان میگیریم به عنوان کارشناس این باید از اون نمرات بالا برخوردار باشه، یعنی 14 مثل کسی که بخواد دکترا بگیره، چون حرف آخر باید بزنه دیگه، باید به قاضی بگه که آقا این مسبوق یا هست یا نیست. 100,000 میلیارد با یه بله و نه این ور و بر میشه. بنابراین این ما 70% رو اولا پیشنهاد داریم به 90% ارتقا بدن و این عبارتی که اندازه ریاضی اشتباه هست رو هم
به هر حال مجلس شورای اسلامی قانونگذار هست و هر لایحه و قانونی که تصویب میشه همه موظف و مکلف به اجرا هستن. امیدواریم که کارشناسان رسمی دادگستری هم تدابیری بیاندیشن که کارشناسانی که تازه وارد هستن و با همین طرح وارد میشن به این داستان مهارت لازم رو بتونن کسب بکنن و انشالله که نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم صدای شما رو شنیده باشن، صحبت‌های شما رو شنیده باشن.
نظارت هم مذهبی داره آقای، نظارت هم
اگر کوتاه بفرمایید ممنون میشم چون وقت ما کم هست.
در برنامه چشم‌انداز 20 ساله که به تایید مقام معظم رهبری رسیده به عهده رئیس قوه قضاییه است. الان رئیس قوه قضاییه گرفتن به وزارت دادگستری دادن. این الان برخلاف برنامه قانون چشم‌انداز هست.
درست.
بنابراین پیشنهاد من اینه که چند مورد رو اصلاح بفرمایند و بعد در شورای عالی وقتی آزمون میگیره بده به کانون کارشناسان رسمی دادگستری به مرکز مشاوران. اون عبارتم که به اصطلاح تهیه کردم عبارتم باید اصلاح بشه.
خب یک بار دیگه هم تکرار میکنم که انشاءالله نمایندگان مجلس شورای اسلامی صدای شما و توصیه‌های شما رو، پیشنهادهای شما رو شنیده باشن و به کار ببندن. خیلی ممنونم از شما جناب دکتر زرندی‌پور، رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. با شما خداحافظی می‌کنم.
متشکرم. خداحافظ.
صبح
به وقت فرهنگ.
صبح شما بخیر باشه. همراه شما هستیم با صبح به وقت فرهنگ. برای درک متقابل افراد و همراهی با اونا چقدر اهل گفتگو هستین؟ 3558 شماره پیامک، 220-485 و 220-58-800 هم شماره تلفن است. پرسیدیم که برای درک متقابل افراد و همراهی با اونها چقدر اهل گفتگو هستیم. خیلی از دوستان نظرات خودشون رو برای ما ارسال کردن. مثلا یک نفر میگفت سعی میکنم خودم رو به جای طرف مقابل بذارم و درکش کنم و باهاش صحبت کنم.
و همینطور نوشتن که با مردمی که میبینم مثلا توی صف صندوق فروشگاه یا تو محل کار صحبت میکنم، دوست دارم که روحیات مختلفشون رو از این طریق بشناسم،
بله،
هم کلام بشم در اون لحظه.
بعد گفتیم که بعضی وقتا اجازه میدین که خلوت و تنهایی خودشون رو آدم ها داشته باشن و وارد این خلوت نمیشین، چون به نظر شما در این فضا طرف بیشتر میتونه فکر کنه و مسائل رو تجزیه و تحلیل کنه.
و کلی پیام های خوب دیگه از شما دریافت کردیم و باز هم در اینجا تبریک و تهنیت عرض میکنم ولادت حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه رو و آغاز هفته وحدت رو. خیلی ممنون که با ما همراه بودید. به پایان برنامه امروز رسیدیم و تا فردا خداحافظ.
خورشید هر روز صبح به خاطر زنده بودن من و تو طلوع می کند. هرگز منتظر فردای خیالی نباش. تا صبح دیگر، خدا نگهدار.
محمد رحمت للعالمین است، رسول آسمانی بر زمین است، دلش دریایی و خلقش خدایی، نگاه روشنش شمس و زهایی، تبر بر دوش ثابت خان آمد، حبیب الله سرمستان محمد محمد. خودش خاتم، خدا ختم کلامش، تمام مهربانی در سلامش، نهان در گیسوانش سر اسرار، شکسته شور فریادش قفس را، امین وحی رب العالمین است، امیر و سرور روح الامین است، نتیم مکه آقای جهان شد، محمد سید پیغمبران شد، احسنت یا بدرالعجم، لبک یا شمس العرب، ای حسن خلقت بی بدل، ای از تو عالم در عجب، ای حسن خلقت بی بدل، ای از تو عالم در عجب، ای از تو عالم در عجب، ساهای ما یاسین ما، ای آیه هایت بی دل.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و صبح خیر به ملت شریف ایران و همکاران گرامی خودم، جلسه با 210 نفر رسمی است. دستور جلسه رو قرائت بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دستور جلسه 137 روز سه‌شنبه 27 مهر ماه 1400 هجری شمسی، مطابق با 12 ربیع الاول 1443 هجری قمری، پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، سوره مبارکه حدید آیات 21 تا 23، 1. گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه تصویب اصلاحات کنوانسیون بین‌المللی استانداردهای آموزش، صدور گواهنامه و نگهبانی برای دریانوردان. 2. گزارش شور دوم کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار. 3. گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه. 4. گزارش شور دوم کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان. 5 گزارش کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس در مورد طرح اصلاح و الحاق موادی به قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان. همچنین موارد زیر در دستور روز جاری قرار دارد. 1. بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد رسیدگی به طرح جامع مدیریت شهری و